پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله اخیر در کابل به بیغوری متهم میکنند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای آمریکایی از کشتن طالبان در ولایت میدان وردک خبر دادند. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. و اندک پس از برقرار شدن آتش بس تازه میان آذربایجان و ارمنستان، آنها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. سلام، خوش آمدید. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که در حمله هوایی هدفمند 5 جنگجوی طالبان در ولایت میدان وردک کشته شدند. سانی لگت سخنگوی نیروها امروز در حساب توییتر خود نوشت این حمله در دفاع از نیروهای افغان و در مطابقت با موافقتنامه آمریکا و طالبان دیشب در ولسوالی نرخ صورت گرفت. نیروهای آمریکایی در جریان ماه روان میلادی از اجرای حمله های هوایی در دفاع از نیروهای افغان در ولایت های هلمند و فرانیز خبر داده بودند. بعد دنبال این حمله ها طالبان ایالات متحده را به نقض موافقتنامه 29 ماه فوریه متهم کردند. اما لگت امروز بار دیگر ادعاها در این مورد را رد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. او این سخن را امروز در مراسم گشایش مجمع تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان در شهر اسلام آباد ابراز کرد.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
نگرانی در پاکستان وجود دارد که هند برای بی‌نظمی و بی‌ثباتی در کشور ما از افغانستان استفاده خواهد کرد، اما ما فیصله کرده ایم از آنچه که مردم افغانستان می‌خواهند حمایت و رابطه خوب با آنها ایجاد می‌کنیم، زیرا آینده منطقه بر روابط، همکاری و تجارت میان افغانستان و پاکستان بستگی دارد.
تجارت میں
مقام‌های افغان پیش از این اطمینان دادند که نمی‌گذارند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. ریاست امنیت ملی افغانستان گروه 1000 نفری را زیر نام اتلان یا قهرمانان در ولایت هلمند ایجاد کرده. به گفته مقام‌های محلی در ترکیب این گروه باشنده‌های محلی شامل هستند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند:
این گروه در چوکات امنیت ملی تشکیل شد و تمامی امکانات را همین اداره برایش فراهم می کند تا مسئولیت امور امنیتی را پیش ببرد تا بتواند به گونه منظم امنیت را در محل برقرار کند.
بیشتر تا لحظات دیگر. اندک پس از برقرار شدن آتش بس بشر دوستانه تازه میان آذربایجان و ارمنستان، دو طرف یک دیگر را به نقض آن متهم کردند. آتش بس به هدف توقف جنگ بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ امروز برقرار شد. اما وزارت دفاع ارمنستان گفت نیروهای آذربایجان با شلیک هاون بر جنوب شرق این منطقه آتش بس را نقض کردند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان امروز در سخنرانی خطاب به ملت گفت کشورش میخواهد منازعه بر سر ناگورنو قره‌باغ را از راه سیاسی و نظامی حل کند. او اصرار ورزید که برای توقف جنگ باید نیروهای ارمنی نژاد منطقه را ترک کنند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی بلاروس خواسته که امروز اعتصاب عمومی در سراسر آن کشور را اندازی شود. هدف از این اقدام آوردن فشار بر الکساندر لوکاشنکو است تا از کرسی ریاست جمهوری کنار برود. تیخانوفسکایا پس از آن خواستار اعتصاب عمومی شد که لوکاشنکو ضرب العجل برای واگذاری قدرت تا نیمه شب 25 ماه اکتبر را نادیده گرفت و در عوض نیروهای امنیتی را علیه معترضان گماشت. لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه آگوست اعلام شده، اما مخالفان سیاسی بلاروس تیخانوفسکایا را پیروز مشروع انتخابات خواندند. و مجلس سنای ایالات متحده در مورد تایید عضویت ایمی کانی بارت در استن محکمه ایالات متحده امروز رای گیری می کند. خانم بارت سومین نامزد این سمت است که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده معرفی شده. انتظار می رود مجلس سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است بارت را تایید کند. او جایگزین روت بارت کینزبرگ خواهد شد. خانم کینزبرگ در ماه سپتامبر درگذشت. پایان خبرها.
ساعت 5:06 شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله اخیر در دشت برچی کابل که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت به بی‌غوری متهم می کنند.
حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم می کنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
حکومت افغانستان یک قطعه 1000 نفری برای مقابله با طالبان در هلمند تشکیل می دهد.
پروسه سبزشان مستم دارد تا که یا داخل صفوفشان میشه و انشالله به زودی پروسه تربیهشان آغاز میشه.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که باکو و یریوان همدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند. گزارش هم درباره مبارزات انتخاباتی امریکا داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. برخی اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را در پیوند به حمله بر کرسی کوثر در ساحه دشت برچی کابل با بی‌پروایی متهم کردند. آنها میگویند که مسئولان امنیتی در مورد رویدادهای اخیر امنیتی خاموشی اختیار کردند و باید از وظایفشان کنار روند. نهادهای امنیتی تاکنون در واکنش به اظهارات این اعضای ولسی جرگه چیزی نگفتند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
بحث های نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر بر وضعیت امنیتی متمرکز بودند. برخی از نمایندگان ولسی جرگه حمله روز شنبه را بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی در غرب کابل محکوم و مسئولان امنیتی را به بی‌پروایی متهم کردند. مهدی راسخ یکی از این نمایندگان:
تکرار حوادث نشان داد که مسئولین امنیتی ما در وظایف خود مطلق ناکامند و این ناکامی باعث خونریزی مردم و قتل عام مردم عام میشه. وظیفه خانه ملت است که اینا را به دادگاه معرفی کنند و مورد پیگرد قرار بده.
فدا محمد الفت صالح عضو دیگر مجلس با اشاره به تلفات نیروهای امنیتی در ولایت تخار با انتقاد از حکومت تاکید کرد که باید با تامین امنیت مردم اولویت دهد.
حکومت مسئول تامین امنیت شهروندان است. حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم میکنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
نمایندگان مردم این نگرانی را به دنبال حمله مرگبار اخیر به مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل مطرح کردند. در این حمله انتحاری 24 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت. سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به انتقاد اعضای ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این وزارت رویدادهای اخیر به خصوص حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش را بررسی میکند. طارق آریان گفت:
نیروهای امنیتی ما به خاطر جلوگیری از انجام این گونه حملات اقداماتی را روی دست دارند، اما بعضی اوقات ترورستان این گونه اعمالشان را انجام میدهند. ما ابعاد ترورستی عملکرد آنها را بررسی کرده و نتایج آن را با مردم شریک می‌سازیم.
این در حالی است که اخیراً خشونت‌ها در شماری از ولایات افغانستان شدت گرفته و در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت‌های هلمند، بدخشان، لغمان و تخار با نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی تلفات وارد شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که برخی اعضای ولسی جرگه به ارتباط حمله اخیر در کابل مسئولان امنیتی را به بی‌غوری متهم می‌کنند. در آغاز گفتگو از میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی و معین سابقه وزارت داخله پرسیدیم که به ارتباط انفجار روز شنبه در کابل چه اقدامات را مسئولان امنیتی می توانستند که نکردند و ای در پاسخ چنین گفت:
کار کشفی و استخباراتی کار شبکه است و در اون مناطق نقاط بارزی که چندین مکاتب هدف قرار گرفت باید این بار تدابیر امنیتی به شکل درست گرفته می شد که در این خصوص خب بالاخره دیده شد که در اوجه کدام سد اپراتیفی و کشفی در اوجه ایجاد نشده بود و تروریست توانست که عمل تروریستانه خود اجرا کنه.
یارمن صاحب، چرا حمله یک فرد انتحاری پیاده طوری که گزارش ها گفت از نظر تکنیکی اقدر تلفات به بار آورده، 24 کشته و بیش از 60 زخمی؟
خب چون این حمله مقارنی از این بوده که تعداد زیادی از شاملین علم تعلیمینی که بودن در اوجه در حالت تردد بودن، تعداد کورسشان ختم شده، خارج مرخص می شدن و تعدادی هم وارد می شدن، تروریست از این موقع استفاده کرده و تانسته که خود منفجر بسازه و این قسم یک تلفاتی بسیار اسفناک ایجاد بکنه.
مواد انفجاری را که در این تو موارد انتحاریون ازش کار می گیره چه قسمی است، از کدام نوع است و چطور باعث تلفات می شه؟
خب در این خصوص باید ادارات فرنزیک و لابراتوار تحقیقات خود انجام بدن، اما طوری که گذشته این قسم عملیات ها نشان داره این مواد بسیار قوی است و عموما در اختیار دولت ها می باشد. باید در خصوص این مسئله تحقیقات صورت بگیره که تاریخ یک نظر دقیق منبعث از حقیقت تحقیقات لابراتوار بیرون بیاید.
اگرچه گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، آیا از نظر شما چنین حمله بدون همکاری از داخل امکان پذیر است یا نه؟
خب عموما این قسم افراد تسهیل کننده ها دارند در داخل شهر کابل. اینا زمانی که آماده میشن به تسهیل کننده سپرده میشن و تسهیل کننده ها اینا را به محل هدف میرسانند. دیگه به این اساس طبعا سراسر افغانستان که پدیده های تروریستی میجنگن، اینا منابع دارن که او منابع را حمایت میکنه، در محل حمایت میکنه. به این اساس باید نسبت به این موارد تمرکز صورت بگیره.
یارمن صاحب، سوال اخیر، وضعیت امنیتی در منطقه دشت برچی که قبلا نیز شاهد حملات مرگباری بوده چرا آسیب پذیر است؟
خب عموما چون این مسئولیت گویا داعش به دوش گرفته که باید این خصوص هم بسیار تحقیق شود که آیا واقعا این کار داعش کرده، به هر حالت دیده میشه که پدیده داعش عموما ضد اهل تشیع هستند و گذشته از او درخشش بسیار شاندار اطفال مربوط به اهل تشیع در 18 سال اخیر در عرصه کسب علم و دانش بسیار چشمگیر بوده، یک مقدار روغ و تشویشی را ایجاد میکنند که باید مکاتب مسدود شود.
میرزا محمد یارمن، کارشناس مسائل امنیتی و معین سابق وزارت داخله، درباره حمله اخیر در کابل ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان قطعه 1000 نفری را زیر نام اتلان یا قهرمانان در هلمند ایجاد کرده است. به گفته مقام های محلی در ترکیب این گروه شمار از باشندگان محلی شامل هستند تا در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان بجنگند. پیش از این نیز گروه های مشابه در هلمند و شمار از بخش های دیگر افغانستان تشکیل شده بودند. اما در برخی موارد مردم شکایت کردند که افراد این گروه های طرفداری حکومت باشندگان محلی را مورد آزار و اذیت قرار دادند. همکارم جکفر احمدی در این مورد با عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفتگو کرده و نخست پرسیده که قطعه 1000 نفری چگونه تشکیل شده.
بعض ساحات که در نیواخیر مخالفین گستره دولت حملات تهاجمی داشتند، بعض ساحات دخل نشینی صورت گرفت و بسیار مردم شریف هلمند طرفدار حکومت است که همه خواهدشان تحت برای مخالفین مسئله دولت باشه و یا هم پروژه های عمل منفیهشان یا در حیثه صحت باشه یا معارف باشه و یا هم سرکسازی باشه یا از بین بره تخریب شوه. در این خاطر مردم های مردم نیساحاق از دولت خواستم تا که او یا در صفوق کتاب افغان یک پتر برشان ایجاد کنه تا که از خریه های خور و همکراناتی که او یا هستن با خودشان از یا نگهداری نگه کنند. در این خاطر باز ما خاطر بتانیم به مردم یک جواب مثبت داده باشیم. باز یک خطه هزار نباری با چوکات امنیتی ملی تشکیل شد تا که یا هم سهم خود بگیرن داخلشان و مردم در کنار کتات افغان ساحاتی که تحرکات دشمن است و ساحات حملات دشمن است. من میخواهم در یک کفه هزار نفری ساخته شد.
دقیقا در کدام بخش از هلمندی قطعه ساخته شده و کارش را آغاز کرده؟
فعلا پروسه ثبتشان شان دارد تا که یا داخل صفوفشان میشه و انشالله به زودی پروسه تربیهشان هم آغاز میشد و انشالله به ساحاتی که مثل ساحه چانجی، ساحه نوه، ساحه مدنی، ساحه شرک 61 هلمند این ساحات هستن و این ساحات جای به جای میشن.
اگر جوانای دیگه هم علاقمند باشند تا به این گروه بپیوندن، زمینه از این هست که افراد بیشتر جلب و جذب شوند در چوکات از این گروه؟
به خاطر از این جلب و جذب چون فعلا فقط من 1000 قطعه 1000 نفری مد نظر گرفته شده و یا خواستن هم بلشان تقریبا تعدادشان 500 نفر دیگر میرسند و یا هم خواستن تا که در صفوف پلیس ملی برشان زمینه مساعد شود تا که در او در حیثه پلیس ملی ثبت شوند و او را جای به جایشان بیرن. از اون نفری که از سطح رفته نفری برشان مد نظر گرفته شده این رفته اطلان ثبت را بیشتر بشه اضافه باز هم خواستار شدن باز این موضوع را با دولت مرکزی شریک ساخته میشه.
آقای زواک، پیش از این هم گروه‌های مشابه در هلمند و دیگر بخش‌های افغانستان تشکیل شده بودند، اما در برخی موارد مردم شکایت کردند که این افراد دست زدن به آزار و اذیت باشندای محل. برای از این که تجارب گذشته تکرار نشه، اقدامات حکومت مشخصا مقام‌های هلمند چیست؟
یعنی پروسه که به خاطر از این بسیار به شکل از این جریان داره مثل دیگر پرسنل که داخل اتحاد افغان میشن و باید یا از خاطر خود هستن و یا به خاطر امنیت همین ساختن امنیت ساحات خود می باشن و این خاطر که مشکلات ایجاد میشه و یک پروسه برشان ایجاد شده تا که پروسه که یا طی میکنه تکمیل میشه و او پروسه تمامشان به شکل از این باشه که با مشکل ایجاد نشه.
عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، درباره تشکیل یک قطعه هزار نفری از مردمان محل در این ولایت معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ارمنستان و آذربایجان همدیگر را به نقض آتش‌بس بشردوستانه متهم کردند، آتش‌بسی که ساعت 12 دیشب برقرار شد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و روسیه 3 روز بعد در ژنو با هم ملاقات کنند. هدف از دیدار بحث در مورد دریافت راه حل منزله ناگورنو قره‌باغ خوانده شده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اندکه بعد از برقراری آتش بس بشر دوستانه تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ، دو جانب یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان امروز گفت آتش بس دوبار با آتش باری قوای آذربایجانی نقض شد. شوشان ستیپانیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، در صفحه تویترش نوشته که آتش بس حوالی ساعت 9:10 صبح نقض شد و اینکه آذربایجان نقاط را در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ هدف قرار داده و 5 حمله توپخانه کرد. پیش از آن خانم ستیپانیان در صفحه فیسبوک از نقض آتش بس از سوی قوای آذربایجان حوالی ساعت 8:45 صبح خبر داده بود که در آن به گفته او موازی شمال شرق آرتساخ هدف قرار گرفت. وزارت دفاع آذربایجان گفت نیروهایش آتش بس را مراد کردند و قوای ارمنی یک بار دیگر آن را به صورت جدی تخطی کردند. این اتهامات بعد از آن وارد شده که در اعلامیه مشترک وزارت خارجه آمریکا و حکومت‌های آذربایجان و ارمنستان دیروز گفته شد دو جانب به آتش بس توافق کردند. این سومین آتش بس است که به هدف توقف خشونت‌های 4 هفته گذشته در ناگورنو-قره‌باخ برقرار می‌شود. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش به هدف وارد کردن فشار جهت برقراری صلح میان دو جانب با وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با ابراز خرسندی از تعهد دو جانب برای آتش بس در صفحه تویدرش نوشته بود که توافق به آتش بسی که سر از نیمه شب به اجرا گذاشته می شود را به صدر اعظم نیکول پاشینیان و رئیس جمهور الهام علیف تبریک می گوید. او افزوده که با این حیات شمار زیاد انسان ها در امان خواهد بود. ایالات متحده، فرانسه و روسیه که مشترکاً ریاست گروه منسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دوش دارند، گفتند وزرای خارجهشان به تاریخ 29 اکتبر در ژنو دیدار می کنند و در مورد موضوع ناگورنو-قره‌باخ صحبت خواهند کرد. از آغاز درگیری ها میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر ناگورنو-قره‌باخ در 27 ماه سپتامبر تا به حال از کشته شدن حداقل 1000 تن گزارش شده. این مسئله نگرانی ها در مورد خطر گسترش جنگ و کشانیده شدن ترکیه و روسیه را در این معضله ایجاد کرده. ترکیه که عضو ناتوست متحد نزدیک آذربایجان است و روسیه به نوبه خود پیمان نظامی با ارمنستان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شاروالی های کابل و پکتیا از نگاه ارائه خدمات عامه در میان 11 شهر عنوان بدترین اداره را گرفتند. بر بنیاد نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان، شاروالی قندهار با کسب 61% رضایت مردم در ارائه خدمات عامه عنوان بهترین اداره را کسب کرده است. اما شاروالی کابل میگوید که این نظرسنجی بر بنیاد واقعیت‌ها انجام نشده و ذهنیت مردم را در برابر اداره‌های عامه منحرف می‌سازد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان در یک نظرسنجی خدمات شاروالی های 11 شهر افغانستان را بر اساس 16 شاخص بررسی کرده است. این سازمان غیر دولتی در این نظرسنجی موارد مانند رسیدگی به شکایت ها، حسابدهی به مردم، مشارکت مردم در تصمیم گیری، نگهداری پروژه های بنیادی، شفافیت در امور مالی، دسترسی مردم به اطلاعات و برخی موارد دیگر مربوط به این 11 شهر را بررسی کرده است. بر بنیاد بررسی نهاد، شاروالی های پکتیا و کابل از اداره هایی هستند که از لحاظ ارائه خدمات عامه در بدترین وضعیت قرار گرفتند. اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت که فساد و عدم اشتراک اطلاعات مربوط به خدمات عامه با مردم از شاخصه هایی هستند که فاصله بین این اداره ها و مردم را بیشتر کرده است.
سه عامل عمده وجود دارد در حکومتداری شهرها که مشکل بسیار جدی را ایجاد کردند. در قدم اول نبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات به مردم. در قدم دوم مرکزی بودن تصامیم و پروسه ها و همچنان وجود فساد در شهرداری ها. این مسائل است که خدمات شهرداری را به چالش بسیار بزرگ مواجه کرده.
آقای افضلی گفت که اختیار دادن به شاروالی ها برای تصمیم گیری می تواند با آنها کمک کند تا روی پاهای خود بیستند. دیدبان شفافیت افغانستان این نظرسنجی را در سال 1394 تنها به سطح شاروالی کابل آغاز کرده بود و با گذشت 6 سال این نظرسنجی به سطح 11 شهر گسترش یافته است. این نهاد کابل، پکتیا، ننگرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندوز، کاپیسا و کندهار را تحت بررسی قرار داده است. در همین حال اداره مستقل ارگان‌های محل با اشاره به صلاحیت شاروالی‌ها می‌گوید صلاحیت این اداره‌ها کم نشده است. نرگس مومنز خنگوی نداره به رادیو آزادی گفت
ما به هیچ صورت صلاحیت های هیچ شوروی را کم نکردیم. صلاحیت های او البته از قبل بده هم اضافه شده. در این موضوعی که چرا بعضی از شوروی ها در عین وقت عرض خدمات نکردن، یکی از دلایل عمدیش است که ما اکثرا با این مشکل ما روبرو هستیم از طریق شوروی ها یا در عین وقت بودجه خواهن سال نوست بر ما در عین وقت سال نمی کنن.
با این حال شوروی کابل نتایج نظرسنجی دیدبان شفافیت را جز خراب ساختن نیازهان عامه در برابر اداره‌های عامه چیز دیگری نمی داند. سمیرا رسا سخنگوی شوروی کابل می گوید
این نتیجه و این نتایج را که ما از بررسی های خود همگانی می سازن با مردم شریک می سازن. از دیدگاه ما که اینا شریک ساختن جز از اینکه اعتماد مردم را نسبت به ارگان‌های دولتی از بین ببرن و یک بی‌اعتمادی را بین مردم و ارگان‌های دولتی به میان بیارن، حاصل دیگه‌ای به میان نخواهد آمد.
این نظرسنجی در حالی انجام شده که به استثنای شاروالی کابل تمام شاروالی‌ها مطابق به گزارش‌های نشر شده گزارش کاری خود را به اداره ارگان‌های محلی راه می‌کنند. اداره ارگان‌های محلی افغانستان معینیتی در بخش شاروالی‌ها دارد که بیشتر تصمیم‌های آنها از طریق این معینیت اتخاذ می‌شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حالی که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانده، مبارزات انتخاباتی دموکراتان و جمهوری خواهان به شدت ادامه دارد. اما ابتلای رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا به کرونا، سوال‌هایی را درباره حضور آقای پنس در مبارزات انتخاباتی ایجاد کرده است. ولی رئیس جمهور ترامپ از پاسخ مستقیم در مورد خودداری کرد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دادن پاسخ به سوال اساسی خبرنگاران در مورد معاونش مایک پنس خودداری کرده. سوال این بود که آیا بعد از ابتلای رئیس دفتر و شماری از کارمندان دفتر مایک پنس به کرونا، آقای پنس از حضور در مبارزات انتخاباتی پرهیز خواهد کرد؟ به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، آقای ترامپ که دیروز مشغول کمپاین در ایالت شمال شرقی مین بود، در پاسخ گفت از خود پنس بپرسید. مایک پنس در انتخابات هفته آینده نامزد معاون ترامپ است. با وجود توصیه‌های صحی یک تیم کاری بخش کرونا در قصر سفید که خود پنس ریاستش را به دوش دارد، او دیروز در ایالت کارولینای شمالی بود و کمپاین می‌کرد. در حالی که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، تقسیم اوقات مایک پنس خیلی فشرده است و چندین سفر در پیش رو دارد. ترامپ و پنس در 3 نوامبر یعنی 3 شنبه آینده با رقیبان دموکراتشان جو بایدن و کمالا هریس روبرو خواهند شد. قصر سفید می گوید پنس خودش مبتلا به کرونا نیست و نیاز به قرنطینه ندارد. مارک میدوس رئیس دفتر ترامپ دیروز به CNN گفت پنس از افراد عمده کاری است و بنابراین از دستورالعمل‌های حکومت در رابطه با کرونا معاف است. به گفته میدوس، افراد اساسی و کلیدی باید به کارشان ادامه دهند. او به خبرنگاران در قصر سفید گفت دکتران به پنس اجازه سفر را دادند. به گفته میدوس، آزمایش کرونا در چند دستیار ارشد پنس هم مثبت بوده. مارک میدوس این را هم گفت که همگیری کرونا را کنترل کرده نمی توانند و تمرکز قصر سفید بر واکسین ها و دواهاست. جو بایدن نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات در رابطه با این اظهارات میدوس گفت وی صبح امروز به طور حیرت انگیز اعتراف کرد که اداره ترامپ حتی از کنترل همگیری کرونا دست کشیده است. او در اعلامیه افزوده که آنها از وظیفه اساسیشان که همانا حفاظت مردم امریکاست دست کشیده و تسلیم شدند.
چند تن در دفتر مایک پنس بعد از آن به کرونا مبتلا شدند که دونالد ترامپ و همسرش ملانیا از جمله چندین تن در قصر سفید بودند که آزمایش کروناشان مثبت تشخیص داده شد. ترامپ که در آغاز این ماه 3 روز در شفاخانه بستری بود، دیروز در ایالت مین بود و مورد استقبال صدها هوادارش قرار گرفت که اکثرشان ماسک نداشتند. وی پیش از رفتن به مین در میدان هوایی نیو همشیر گفت مسیر ویروس کرونا در کشورش معکوس شده است. آقای ترامپ افزود هیچ کشور جهان از کرونا مانند کشور ما بهبود نیافته. این در حال است که به اساس گزارش روزانه 70,000 قضیه جدید ویروس کرونا